بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث در دلالت مفهوم شرط در آیه نبأ بر حجیت خبر عادل بود، به فرض این که مفهوم داشته باشه و مقتضی برای دلالت مفهوم باشه، باز موانعی وجود داره که جلوی مقتضی را میگیره. چون یک پدیده‌ای بخواد محقق بشه هم باید مقتضی داشته باشه، مقتضی موجود باشه، مانع مفقود باشه، شرایط جفت و جور بشه تا اینکه این پدیده محقق بشه. فرضاً اینجا اولا ما گفتیم مثلا مفهوم شرط نیست. اگرم باشه مفهوم شرط مقتضی برای مفهوم شرط هم باشه در آیه، موانع متعددی وجود داره که نمیگذره مفهوم شرط به عنوان مقتضی تأثیرگذار باشه و خبر عادل رو حجت بکنه. موانع متعدد، یکی اول مانع را داشتیم بررسی میکردیم که مرحوم شیخ انصاری از شیخ طوسی مطرح کرد و خدمت شما عرض کنم جواب داده شد به اون مانع. بعد که مانع اجمالا این بود که این عمومیت تعلیل که اینجا وجود داره، این عمومیت تعلیل خبر فاسق و عادل هر دو را میگیره، در نتیجه هیچ کدومش حجت نمیشه. جواب به این مانع داده شده بود که شیخ اعظم انصاری یک جوابی داد که جواب رد شد. جواب دیگری مرحوم آقای آخون داده. مانع را دوباره من خیلی خلاصه تکرار میکنم، مانع عموم علتی است که در آیه بیان شده. به چه علت به خبر فاسق عمل نکنید، تبیین بکنید؟ علتش این است که انتصیب و قومن به جهالتن فتصبهو علاما فعلتم نادمین. علتش اینه که با یه قومی شما با ناآگاهی برخورد میکنید، منشأ پشیمانی میشه. خب ناآگاهی برخورد کردن هم در خبر فاسق هست، هم در خبر عادل هست. خبر عادل هم مفید آگاهی و علم نیست که، همچنان ناآگاهی وجود داره. این عموم تعلیل کاملا جلوی حجیت خبر عادل را هم میگیره. و منتها عرض کردم به این اشکال جوابهایی داده شده که امروز بحثمون در جواب مرحوم آقای آخوند هست. مرحوم آقای آخوند میگه نه، به این عموم تعلیل ما میتونیم جواب بدیم و این مانع را از میان برداریم. چرا؟ چون اشکال شما مبنی بر این است که جهالت به معنای عدم علم باشه در آیه. انتصیبو قومن به جهالتن، بله اگر منظور از این جهالت ناآگاهی عدم علم باشه، خب ناآگاهی و عدم علم هم در خبر عادل هست، هم در خبر فاسق. اگر این معنا باشه درسته، عموم تعلیل عمومیت داره، هم خبر فاسق را میگیره هم خبر عادل رو. اما اینجا جهالت به معنای ناآگاهی و عدم علم نیست، اینجا جهالت به معنای سفاهت و نادانی هست. سفاهت و بیخردانه، غیر عاقلانه، غیر حکیمانه برخورد کردن هست. معناش پس این میشه اگر فاسق خبر آورد اعتنا نکنید و تبیین و بررسی کنید. چرا؟ به علت این که اگر به خبر فاسق بدون بررسی عمل کنید، یک برخورد با جهالت و سفاهت و خلاف حکمت کردید و منشأ پریشانی و پشیمانی میشه. بله، به خبر فاسقی که هیچ مانعی نیست برای او دروغ بگه، دروغ پردازی بکنه، به حرف او گوش کردن غیر حکیمانه است، سفیهانه است، بیخردانه است. اما به خبر عادل چی؟ خبر عادل، چون آدم عادلیه، عمل کردن به خبر او بدون بررسی بیخردانه نیست، خلاف حکمت نیست. پس بنابراین آیه با حجیت خبر عادل مشکل پیدا نمیکنه. عموم این تعدلیل تعجب فرمودید، شما جهالت را به معنای ناآگاهی و عدم علم بگیرید، بله خبر عادل و فاسق یکی میشه، چون هیچ کدومش مفید آگاهی و علم نیستن. اما جهالت در اینجا به معنای به اصطلاح عدم علم و ناآگاهی نیست. جهالت در اینجا به معنای بیخردی است، سفیهانه برخورد کردن است. خب این سفیهانه برخورد کردن یعنی بدون بررسی به خبر فاسق عمل بکنی سفیهانه است، بیخردانه است. اما به خبر عادل به احترام ملکه عدالتش بگیریم عمل بکنیم، بیخردی چیه؟ نیست. این جوابی است که مرحوم آقای آخوند از عموم تعلیل داده. بعد مرحوم آقای آخوند به خودش اشکال میکنه که خب یعنی مگر صحابه رسول خدا میخواستن به خبر فاسق ترتیب اثر بدن، اونا مگه سفیه بودن؟ شما اینا را متهم بکنید به سفاهت و خلاف حکمت و بیخردی؟ ایشون جواب میده نه، منظور ما این است که اینا غفلت داشتن که این آقا فاسقه. از اون فاسق بودنش چون غافل بودن، ممکن بود بهش عمل بکنن دچار این چنین سفاهتی بشن. ولی دیگه انسان دچار غفلت میشه. ولی اگر توجه میداشتن که این آدم فاسقه، اونام بله ما متهم به سفاهت و اینا نمی کنیم. این جواب خیلی ظاهرن عقل پسند مرحومای آخوند هست، منتها جواب داده شده به مرحومای آخوند که نه، این جواب قابل قبول نیست. و اون این که بله، جهالت به معنای سفاهت در قرآن استعمال شده، ولی اینجا جهالت به معنای عدم علمه، به معنای سفاهت نیست. قبول داریم مثلا آیات متعددی هست، مثل مثلا آیه 54 سوره مبارکه انعام، جهالت به معنای سفاهت استعمال شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. حقیقت این است اگر کسی از شما مؤمنین عمل سوءن، یک کار بدی انجام بده، منتها به جهالتین، با سفاهت، با نادانی، نه با آگاهی، نه با مثلا به اصطلاح لجوجانه عمل بکنه، نه با سفاهت و نابخردی اگر عملی را مرتکب بشه، بله ثم تاب، سپس توبه بکنه، خداوند میبخشدش. اما نه کسی اگر آگاهانه گناهی را انجام بده به این سادگی مورد بخشش قرار نمیگیره. ولی اون روایت هست که ان الله یغفر من الجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر من العالم ذنبا واحد. خداوند ممکنه 70 گناه جاهل رو انسانی که بیخرد صفاحت داره، نمیفهمه، عملی بدی را مرتکب میشه، خداوند گاهی ممکن 70 گناه او را ببخشه، اما در برابر گناه عالم را یکیش هم نمیبخشه. به این سادگی نیست. ولذا این صفاحت در انجا به معنای جهالت، در انجا به معنای صفاحته. یا مثلا آیه 119 سوره مبارکه نحل: ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اینجا هم با جهالت همون به معنای صفاحت هست. راغب هم در مفردات ایشون میفرماید که جهل و جهالت سه قسمه. قسم سومش این است که انسان فعلی را که شایسته نیست انجام بده، سفیهانه و بیخردانه انجام بده. بله، به این معنا جهالت به این معنا آمده، هم در لغت هم در آیات قرآن استعمال شده. اما در ما نحن فیه جهالت در مقابل تبینه. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اینجا این جهالت یا به معنای به اصطلاح علم قطعیه یا به معنای اطمینان خاطره. یعنی یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، این جاءکم فاسقون فتبینوا، اگر فاسقی به شما خبر آورد بررسی بکنید، مبادا با قومی برخورد بکنید به جهالتین، یعنی ما عدم علمن، ما عدم اطمینانن. به این معنا هست ما عدم علمین که شد، هم فاسق را می خبر فاسق را میگیره، هم خبر چی؟ عادل را میگیره. چون نه خبر فاسق نه خبر عادل، هیچ کدومش مفید علم نیست. پس بنابراین با این بیان کلام مرحوم های آخوند مردود میشه. سومین جوابی که برای اون عموم تعلیل داده شده، جواب مرحوم محقق نائینی است. مرحوم محقق نائینی میفرماید شما نگید که اینجا علت عمومیت داره، به طور عموم هر خبری که مفید علم نباشه موجب پریشانی و موجب به اصطلاح پشیمانی هست، اما از این که خبر عادل باشه یا خبر فاسق باشه. نه، این عموم تعلیل اینجا نمیذاریم اصلا درست بشه. چرا؟ ایشون میفرماید که مفهوم شرط حکومت میکنه به این عموم. وقتی مفهوم شرط به این به اصطلاح عموم تعلیل حکومت بکنه، بنابراین خیلی راحت ما میتونیم خدمت شما عرض کنم در اینجا عموم تعلیل را از بین ببریم. مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر عادل میکنه. اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، اگر فاسق به شما خبر آورد بررسی بکنید، عمل نکنید به خبر فاسق بررسی نکرده. برای اینکه اگر به خبر فاسق بررسی نکرده عمل بکنید موجب پشیمانی و پریشانی است. اما اگر به خبر عادل شما عمل بکنید چنین پریشانی و پشیمانی به وجود نمیاد. در نتیجه پشیمانی و پریشانی فقط در خبر فاسقه، در خبر عادل نه. خبر عادل به برکت اون ملکه عدالت حجیت داره، عمل به حجت پشیمانی نداره. بله ممکنه عمل به حجت هم خلاف واقع باشه، اما موجب پریشانی نیست. و بله ممکن ما حتی به علممون عمل بکنیم، علم قطع عمل بکنیم، بعد ببینیم خلاف واقع در اومد، یا به خبر به یک حجتی عمل بکنیم بعد ببینیم که خلاف واقع در اومد. این پشیمانی ندامت نداره، دنیاست دیگه، آدم اشتباه میکنه. علمش خطا میکنه، حجت شرعی خطا میکنه، موجب ندامت و پریشانی نیست. ندامت و پریشانی اون داست که انسان بی حجت عمل بکنه، اون مؤاخذه داره، اون گناه داره. بنابراین مفهوم شرطی که در آیه شریفه هست جلو عمومیت تعلیل را در آیه چیه؟ میگیره. یعنی حکومت میکنه مفهوم شرط به چی؟ به عموم شرط. وقتی حکومت کرد مفهوم شرط میشه حاکم، عموم تعلیل میشه محکوم، دیگه محکوم کنار میره دیگه. این بیانی است که مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد 3 صفحه 172 مطرح فرموده. به مرحوم نائینی 3 تا اشکال شده. اول اشکال این است که معنای حکومت این است که 2 تا دلیل لفظی در کنار هم باشه، یک دلیل لفظی لسان حاکمیت و نظارت داشته باشه بر دلیل دیگر، اینی میگن حکومت. اینجا مفهوم غیر از منطوق، مفهوم نمیتونه نظارت بکنه بر منطوق. مثلا ببینید میفرماید که اذا شککت فابن علی اکثر، اگر شک کردید بنا را بر اکثر بگذارید در نماز و اینها. روایت شریفه دیگر میاد میگه لا شکل کثیر شک، یا روایت دیگر میاد میگه که اگر امام شک بکنه با وجود این که مأموم میدونه به شک امام اعتنا نباید کرد. برعکسش هم اگر مأموم شک بکنه امام ولی میدونه، باز به شک مأموم اعتنا نباید کرد. خب همین روایت میگه با وجود علم مأموم به شک امام نباید اعتنا کرد، یا با وجود علم امام به شک مأموم نباید اعتنا کرد، شکش کل عدمه. این حاکم است بر چی؟ اون روایتی که میفرماید اذا شککت فابن علل اکثر، عملا یعنی موضوع اون را از بین میبره. تازه فرمودید موضوع اون را از این میگن حاکم، به این میگن حکومت. یک به اصطلاح دلیل لفظی نظارت و به مفصلیت داره به دلیل دیگر. اینجا اینطوری نیست، مفهوم چنین قدرت و قوتی نداره که بیاد نظارت و حکومت بکنه به عموم تعلیل، این توانایی را نداره. این یه اشکاله. یا مثلا فرض بفرمایید که ماه رمضان که رسید میگه واجب است که شما روزه بگیرید. خب این لسانش کلی مطلق، مریضی سالمی روزه گرفتن برای شما طاقت فرساس، موجب عسر حرج یا نیست، مطلق دیگه همه را میگیره. تازه فرمودی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کسی از شما مؤمنین حضور پیدا کردید و به اصطلاح رسیدید به ماه مبارک رمضان، فلیصمه، باید روزه بگیره. ببینید کلیه، آیا عسر حرج داری یا نداری، اون وقت طاقت فرسا هست، مریضی یا نه، کلن همه را میگیره. ولی وقتی آیه دیگر میفرماید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیه 78 سوره مبارکه هست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در مقام تشریع حکم شرعی خداوند به شما حکم عسر حرجی جعل نکرده، جعل نکرده. خب اونجا فلیصمه جعل کرده، این میگه جعل نکرده. این چیه؟ بیاد اون رو از نظر حکم چکار میکنه؟ تفسیر میکنه، حکومت میکنه، که میفهمیم من شهد منکم الشهر فلیصمه، در صورتی که عسر حرجی در کار نباشه. به این میگن حکومت. ولی در اینجا مفهوم چنین حکومتی بر عموم تعلیل نمیتونه داشته باشه. خدمت شما عرض کنم دیگر اشکالی که شده، دور لازم میاد در این مفهوم اگر بخواد به اصطلاح حکومت بکنه به عموم تعلیل. چرا؟ چون انعقاد مفهوم متوقف به این است که حاکمیت داشته باشه، حکومت بکنه به اصطلاح عموم تعلیل، در حالی که خود این مفهوم داشتن فرع بر این است که حاکم باشه. تا حاکم نباشه اصلا مفهوم درست نمیشه، ولذا مفهوم داشتن متوقف بر حاکمیت، خود حاکمیت متوقف بر این است که مفهوم باشه. این دور کاملا صریحه، ولذا چنین بیانی که شما مرحوم نایینی فرمودید، مفهوم شرط حکومت میکنه به اصطلاح عموم تعلیل، قابل قبول نیست. خب اینم جواب مرحوم نایینی بود. یه جواب چهارمی داده شده که خیلی سریع عرض بکنیم. این جوابهای چهارگانهی که به اشکال اول شده تمام بشه، و اون اینی که تقریبا اینو برخی از معاصرین فرمودن این بهترین جوابه. علتی که در آیه شریفه بیان شده، اصلا این علت مخصوص است جایی که منشأ پشیمانی و ندامت باشه. اونجایی که پشیمانی و ندامت نباشه، اصلا علت اونجا را چیه؟ نمیگیره، عمومیت نداره. این تقریبا سرراست‌ترین و بهترین جوابه. برای اینکه بله، اگر ما در شونات زندگیمون، دینی خودمون، در روزهای امور به اصطلاح روزمره خودمون، اگر ما به خبر فاسقی که معلومه که برای دروغ گفتن و اینا هیچ مانع و راده‌ای نداره عمل بکنیم، بله این طبیعتاً چیه؟ منشأ پشیمانی میشه. میگن خب شما مگه نمیشناسی این آدم آدم فاسقیه؟ چرا بهش اعتماد کردی؟ ولذا عمل به خبر فاسق منشأ پشیمانی داره، خیلی روشن. اما اگر نخ به خبر عادل کسی عمل بکنه، یعنی به حجت داره عمل میکنه، حجت شرعی، یا فرضاً الله حجت هم ندونیم، بالاخره خبر عادل کسی است که نوعاً مورد احترام جامعه است. مردم میدانن میبینن که این آدم آدم عادلیه، آدم شرافتمندیه، آدم بی خود حرف نمیزنه، آدم سودجویی نیست. عمل کردن به خبر این چنین آدمی منشأ ندامت و پشیمانی نمیشه. پس بنابراین با این بیان میتونیم بگیم که آقا این عموم تعلیلی که شما اینجا مطرح میفرمایید و خبر فاسق و خبر عادل را یک کاسه مشمول عموم این تعلیل میخواهید قرار بدید، نه، این فرق میکنن این دوتا با هم. واقعا وجدانا ملاحظه بکنیم، خبر فاسق را کسی در زندگی مورد اعتماد قرار بده، خصوصا در مسائل مهم، در مسائل احکام شرعیه مورد توجه قرار بده، بهش عمل بکنه، منشأ پشیمانی میشه. چون وقتی که میگیم فاسقه، انسانیست یعنی حیای عبودیت رو دریده، اعتنای به دین و دینداری و امانتداری و صداقت نداره. خب عمل کردن به خبر این پشیمانی داره طبیعتا، اما نه برعکس اون کسی که عادله، معروفه که ملکه عدالت داره، خب به این عمل کردن منشأ پشیمانی طبیعتا نمیشه و در نتیجه عموم آیه از اول نمیتونه خبر عادل را بگیره، چون خبر فاسق است که منشأ ندامت و پریشانی است. خبر عادل چنین پیامد شومی رو نداره. این جواب تقریبا میشه گفت بهترین جوابی است که داده شده به اصطلاح عموم تعلیل. عرض کردم اشکالات دیگری داره که این بحث مهمه. خبر واحد همینجاست، انشالله با حوصله بررسی بکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید.